داخل اون کار نیستن و فقط سرمایه گذاری کردن، اون درآمد هم شما میتونید کم کنید از طریق همین IDC یا Intangible Drilling Cost. برای هر $100,000 شما $85,000 دیداکشن میگیرین، کاهش مالیاتی میگیرین، و اگه نفت به همین اعداد بمونه تقریبا بین 10 تا 12% یا شاید بیشتر شما درآمد میگیرین از سال دیگه. بسیاری قیمت نفت داره، ولی اگه قیمت نفت بین $35 تا $45 باشه، شما برای $100,000 تا $1,000 درآمد میگیرین برای 5 سال آینده. تلفن ما 310-205-9000. روز خوش.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
قربان شما، فرصت استفاده کنم مراتب ارادت قلبی خودم و همسرم رو خدمتتون عرض کنم. ما در یک رشته توانبخشی درس خوندیم و مشغول هستیم که ارتباط نزدیک با روانشناسی داره و من با اینکه سعادت نداشتم و نزدیک فقال شاگردتون داشته باشم، ولی بسیار از شما آموختم، چه در خودشناسی و چه در ارتباط با مراجعینی که داشتم همیشه استفاده کردم.
لطف و محبت دارید، ممنون، سپاسگزارم. جان
قربون شما برم. آقای دکتر، ما دو تا فرزند داریم. عرضم بزرگ، فرزند اولمون یه دختر 10 ماه هست، البته از نظر ترتیب تولد عرض میکنه. فرزند دومون که پسر 5 سال و 3 ماه هست، من سوالم در ارتباط با ایشون هست. حقیقتش ما از سن 2-3 سالگی پسرمون با مسئله پرخاشگریش مواجه بودیم همیشه، که از 2 سالگی که ما گذاشتیمش مهد کودک، ما گزارش هایی رو داشتیم که بچه ها رو بعضن میزنه. حالا توی خانواده ارتباطاتی که داشتیم این برخورد فیزیکی وجود داشت با بچه ها، چه ما گفتیم ممکنه که دوره رشدش باشه و تهی بشه.
نه سب کنید، سب کنید. بین 1 تا 2 سالگی چی وقتی که نمی رفت مهد کودک؟
1 تا 2 سالگی هم بعضن در ارتباط با کودکان من اینطوری که خاطرم هست چرا داشت.
خب اون میدونید عزیز، چون این موضوع فوق، ببینید بچه ها خیلی زود، برای که اصولا مغز با یه پایه‌ای داره که مسئله مرگ و زندگیه، ولی فقط با یه 2 تا قاعده همه مغز برای همه چیز و همه انسان‌ها بر همین اساس کار می‌کنه، لذت و درد. و بسیاری از اوقات بچه‌ها در کودکی هر دو رو به راحتی تجربه می‌کنن بدون اینکه اصلا بدونن چه است. و خیلی از اوقات اصلا نوع ارتباط رو مبتنی بر لذت که اساسش رابطه خوب یا محبته نمی بینن، در حقیقت رنج که اساسش آسیب به دیگریست می بینن. و همون اوائل باید متوقف بشه، یعنی اولا یک مانعش بشیم، دو بهش یاد بدیم که نه اگر با این بچه میخوای نزدیک بشی یا میخوای باش بازی کنی یا میخوای اسباب بازی بدی یا بگیری، راهش کدامه. و بعدم اینقدر اون رو لذت بخش کنیم که بچه متوجه بشه برای حل مسائلش باید از این استفاده کنه. برخوردهای همون اولیه بسیار مهمه و اصولا انسان با اون کاشته و ساخته میشه. یعنی شما اولین باری که فرض کنید هر چیز جالبی چه خوب و چه بد رو داشتید فراموش نمی کنید و اثر اون به مراتب به عنوان یه پایه مهمتره. یعنی غالب اوقات این دو سالگی اتفاق نمیافته، این قبلا شده یا شاهد بوده یا عملا درگیرش بوده و چون میگید اونجا و بعدم هیچ به مسئله رشد مرتبط نیست، موضوع برمیگرده به این که پدر مادرها رفتار درستی ندارن، بنابراین درباره به قول معروف ترابل تو صحبت میکنن، یعنی مشکل دو سالگی، در حالی که واقعیتش اینه که اگر مواظب باشیم به راحتی میشه ازش گذشت و حتی در رابطه خود پدر مادر اونو باید آموخت. ولی به هر حال این نشانه یه چیزی نیست، بیش از هر چیزی نشانه بدآموزیه، درسته؟ چون ماله هم است. اینکه بعداً چگونه ادامه پیدا میکنه، اون ممکنه یه ریشه‌ای داشته باشه که از ارثی گرفته یا حوادث و اتفاقات. حالا بگذارید پیش بریم، ولی چون نمیخواستم این پیام داده بشه که بچه رفت مدرسه مثلا کتک زدن و یا هل دادن و یاد گرفتم، معمولاً این زمینه بین 1 تا 2 سالگی اتفاق افتاده، برای که همطور که می‌دونید بین 1 تا 3 سالگی موضوع اصلی کودک اینه که جنگ قدرت را بندازه یا جنگ محبت، حالا ارم از این که بازی باشه یا واقعی باشه، تا اینکه بین 3 تا 6 سالگی بین 3 تا 30 همکاری و رقابت و به نوعی جدال، یعنی کوپریشن و کمپتیشن و کانفلیکت، یکی از اینا رو به عنوان نوع زندگیش برای همه عمر انتخاب کنه. برای اینا موضوع مهمیه و اگر اشتباه بشه و بین 3 تا 6 سالگی بچه بره توی رقابت، تمام زندگیش حسادت است و رقابت است و مقایسه است و از پا در میاد. و اگر بره تو جنگ که تا آخر اون فکر میکنه با هر کس حتی هر چی بهش بیشتر نزدیکتره با جنگ بیشتری بکنه، و به همجاست که در نوع خفیفش تو خانما تبدیل میشه یا در آقایون ولی خانما بیشتر به فقط دروغگویی، یعنی الان این جنگ اینه، یعنی من همیشه در این بحث و در این گفتگو باید برنده بیام بیرون، در حالی که میدونم و با واقعیت هم هیچ کاری ندارم. مقدمه میشه برای پاتولوژیکال لایر، یعنی برای یه آدم دروغگوی گرفتار بیمار که اصولا هر وقت شما ازش یه چیزی بپرسید کاری به واقعیت نداره، فکر میکنه چی باید بگه و اینجاست که تمام گفتگو و ارتباطاتش میشه پر دروغ و فریب و اصلا خارج از این هم نمیتونه متوجه بشه و بفهمه. بنابراین مسائلی از این قبیل در کودکی موضوع فوق العاده مهم میاد و علت این که من شما رو نگه داشتم به خاطر این بود که متاسفانه خیلی سوء تفاهم در این زمینه ها وجود داره. من دیشب سر کلاس همی که دوتا گفتگو تو این زمینه داشتم، گرچه موضوع مرتبط نمود ولی دوستان پرسیدن که مهم هست که بدونیم راه از چا کدام. خب بعد از مدرسه چه شد و چرا ماجرای پرخاشگری بعدن تبدیل به چه شد؟
بله آقای دکتر، من ترجیح میدم بیشتر از شنونده باشم چون خیلی میآموزم از کلمات شما، از جملاتتون هر چی که لازم هست من در متوقف بفرمایید من خوشحال میشم. عرضم به حضورتون اگر موافق باشید بیشتر من از بحث رو با سوالات دقیق شما پیش ببریم، چون واقعا ما از حدود 1 سال پیش چون این روند پرخاشگری مهیاجان از در واقع 3 سالگی که وارد مهد دیگه شد و یه مقدار مسائل آموزشی مطرح شد که حالا از ما خیلی موافق نبودیم، ولی کلاسی بود اونجا توی اون مهد کودک، اصلا مهد کودک تراز اولی هم بود ظاهرا، ولی بچه های 2 تا 5 ساله رو با هم توی یه کلاس آموزش میدادن، هرچند مهد جدا بود بچه ها جدا میشستن، ولی آموزش هایی بود که ما حس کردیم که پسرمون داره خودش رو مقایسه میکنه با بچه های دیگه و از اونجا گزارش هایی رو ما داشتیم مبنی بر این که بچه ها رو شروع کرده زدن، حالا انهای مختلف چیزا رو پرت میکرد، به خصوص وقتی سیرکل تایم بود یا مسائل آموزششون مطرح میشد پچقلق راه مینداخت که این هی به مرور شدید شد. از ما با روانشناس اونجا در ارتباط بودیم، اونها انکار میکردن، گفتن نه مشکلی نیست، خیلی اوکیه، معیار بچه شادی هست، ولی به مرور خودشون هم به این نتیجه رسیدن که داره این رفتارهاش تدریجی این بود که ما از رفتیم زیر نظر یک سایکیاتریست اطفال و ایشون با توجه به اون کرایتریاهایی که تو مصاحبه از ما گرفتن تشخیص ADHD رو گذاشتن و ODD رو عرضم به حضورتون و از رسپیردون شروع کردن. منتها ما تو طول این 9 ماه گذشته داروهای مختلف از جمله رسپیردون، کلونیدین، اولانزاپین، ریتالین، داروهای مختلف رو نظر روان‌پزشک دادیم به پسرمون، ولی متاسفانه از اونجایی که ما واقعا فاحش علائم رو با اون صورت که باید، وقتی ما همیشه تاکید می‌فرمایید که 2 روز هم اگه از مصرف دارو گذشته باشه و این اختلال باشه ما شاهد فاحش رفتارهای ناهنجار هستیم، ولی ما این روند رو متاسفانه ندیدیم. و 2 ماه پیش که وارد پیشتر بستانی شد پسرمون یه
سب کنید نرید اونجا. نه ببینید، شما اگر بهش دکتر تشخیصش ADHD بوده و دارو داده، بلکه از این داروها که نام بردید، آیا هیچ تأثیر مشخصی داشت؟
ببینید واقعا تأثیر مشخص نه، به نحوی که خود پزشک به این نتیجه رسید که دارو رو عوض، ولی دوره ها در حد مثلا چند روزه تا
باشه. نه آخه ببینید، مشکل ADD و ADHD با داروی حتی روز اول مشخص میشه دیگه. حد اکثر اگر بگیم یه پترن انگاری رفتاری هست، بچه مقدار مقاومت کنیم، میشه روز دوم. یعنی درست مثل اینه که من نمیتونم ببینم، عینک میزنم باید ببینم، حالا یه دفعه بازی در میارم یا هنوز تحت تاثیر تمام مدتی هستم که نمیتونم خوب بخونم، هنوز یه حرفایی میزنم یا انتظاری دارم، ولی بالاخره روز دوم درست میشم. اصلا اتفاقا یه دلیل برای تشخیص ADD و ADHD غالب اوقات که ببینیم حتماً هست یا نیست، من پیشنهادم از قدیم بود که چند روز به بچه دارو بدید، ای جواب داد نشون میده هست، ای نیست. پس بنابراین مشکل ما اونجا نیست عزیز. و بعدم ببینید اون اپوزیشنالی که میگید و ضمناً این ماجرای زدن، خب عرض کردم بهمجرد بود که فروید معتقد بود 2 تا نیروی اصلی در انسانه، یکی تمایل جنسیه، یکی پرخاشگریه، که در زمان اون میشه فهمید، ولی به خاطر برداشت غلطی بود که به ویژه در اروپا مخصوصا آلمان در جهت ماجرای دیسیپلین وجود داشت، و به نظر من اون نتیجهش همون چیزی بود که او به اینجا رسید. پرخاشگری هم یه جزی از وجوده که بعدا مطالعات علمی نشون داد نیست، مگر اینکه آموخته بشه، ولی زمین ما برای کینه و دشمنی هم بعد از گرچه برای عشق و محبت آماده تره، برای اون هم به تدریج میتونه آماده بشه. حالا پرسش من از شما بذارید یه جوری دیگه باشه، برای که اون کمک من نمیکنه، یه روانپزشک نظری داده، من نمیتونم حرفی بزنم، ولی داروها نشون میده که نیست. سابقه خانوادگی شما و همسرتون خلاصه چه است از نظر افسردگی، استراب، وسواس و یا حتی همین بیش فعالیت یا خشم و عصبانیت؟
اتفاقا خود بنده تا اونجا که خاطر من رسن دبیرستان، من تو خودم استراب و وسواس رو یادم هست که ایجاد شد، و حتی مثلا در دوره دانشجو یه دوره دارو درمانی هم داشتن، چرا سایکیاتریست رفتم، چون حالت های وسواس فکری به خصوص، یعنی دوره دبیرستان وسواس فیزیکی داشتم، یه دوره دانشجویی به وسواس فکری تبدیل شد و حالت نشخواره فکری بود که راهکار شناختی من رو خودم پیاده کردم، خیلی تونستم کنترلش کنم، هنوز هم دارم وجود داره، ولی خب منیجش کردم و حالت استرابی رو داشتم، ولی حالا با ورزش با کار شناختی کنترلش کردم. عرضم به حضورتون همسرم هم حالت استرابی رو خودشون نظرشون این هست که دارن.
بنابراین غیر از شما دوتا چی؟ نه آخه تو فامیل پدری و مادری شما و پدر مادرشون یه آدمی که برجسته که افسردگی، اضطراب، وسواس یا گرفتاری های دیگه داشته، اون مهمه، شما مهم هستید، ولی اونا هم هستن. یه چیز آشکاری که تقریبا برای خانواده حالا یا به عنوان بیماری شناخته شده شده یا به عنوان یه رفتار و اخلاق نامناسب تو خانواده پدری
من میتونم فقط چیزی که خاطرم هست، مثلا پسر عمه خودم خاطرم از اسکیزوفرنی توش تشخیص داده شد.
خب پس نه ببینید ما گیری
به صورت برجسته توزه.
نه اگر اونو دارید از داره باید دقت کنید. نه ببینید عزیز، آیا این حرف رو به دکتر روانپزشکتون زدی؟
نپرسیدم و ما نزدیم.
ای بابا، خب یه کار روانپزشکی که بدون زمینه ارثی معنا نمیده. نه دوستان ما کار رو کامل نمی کنه. ببینید من الان اصلا نگران ADHD فرزندتون نیستم، برای که حرفایی که میزنید یه ذره بوی چیزای دیگه داره. میشه تو دو دقیقه فهرستوار به من بگید چه علائم نامناسب دیگری یا تو خیلی خوب دیگری در اون میره؟ فقط فهرستوار.
ببینید ما الان پیش دبستانی گذاشتیمش، اون رفتار پرخاش کردنش اداره دیگه، طوری که دو ماه از اینه به ما گفتن که با این رفتارا، چون مثلا کلاسو به هم میدیخ بالا پایین، مثلا میز میرفت، بچه ها رو حالا برخورد فیزیکی داشت باهاشون، به ما گفتن که ما اینطوری نمیتونیم ادامه بدیم. روی نسا که ما در واقع ما اووردیمش تو خونه نگرش داشتیم و داروها رو ادامه دادیم. چند روزی دوباره رفت، ولی دیروز به شدت بهش خرف کرد توی پیشتابستانیش، طوری که زنگ زدن به ما گفتن اصلا میدوه، جیغ میزنه، اصلا قابل کنترل نیست. ما رفتیم اووردیمش. این چیز برجسته که درش وجود
نه سب کنید، خوابش چیز خاصی تو خوابش هست؟
تو خوابش نه، خوابش خوبه. آكی. یعنی الان
خوابش نه سب کنید، نه سب کنید. آیا تو تغذیهش خوردن غذا و نخوردن غذا مسئله داری؟
چرا تو تغذیه مسئله داری؟
به من بگید سر مسئله مدفوع و دستشوی اینا.
مدفوع دستشوی نه، مشکل خاصی نداریم باش.
به من بگید در ارتباط با خواهر کوچکترش
رفتارهای حسادت آمیز داره، بعضا میره اذیتش میکنه، ولی محبت هم بهش میکنه.
نه اون معنی نمیده. اوکی. به من بفرمایید که اگر برید بیرون،
سر ادراری هم داره آی دکتر، ببنید yeah.
اوکی. به من بگید، به من بفرمایید وقتی میرید مثلا بازاری، محل فروشی که مثلا چیزای بچه ها هست، اونجا چگونه عمل میکنه؟
میگه مثلا فلان چیز رو میخوام، ولی ما چون از کودکی یعنی قانون و قاعده گذاشتی میتونیم که باستش بخریم و اونم کوتاه میاد.
اوکی. اوکی. شما یه کاری بکنید. در واقع جزئیاتش مهم نیست. روی خط باشید با همسرتون، اگر می‌خواید صحبت بکنید، چیزی یادتون میاد درباره فامیل ایشون هم اگر چیزی میدونید، فقط برجسته ها رو به من یه اشاره بکنید. میریم بعد از چند پیام برمیگردم. شنگ رجمن با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا، بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه و به علاوه پرداخت $3,995 توسط خریدار. ضمناً کارخانه $1,750 برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
به قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوش شش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام، مجدد
سلام جانم، بفرمایید. آقای
دکتر خواهش می‌کنم، این فاصله من با همسرم مطرح کردم، چند تا دستاورد رو تمدید کردم، تایتل وار خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، بسیار رفتارهای وقت‌پرسونه از پلیس نشون میده و رو جزئیات مسائل میده، مثلا جفت کردن دمپایی، کشیدن پتو با خود رو خودش با دقت، حساسیت به وسایل بعد بازی کردن و اصلاب بازی در مدت کوتاه، بعد میذارتش کنار، بعد عدم تمایل به بازی فکری، سخت ارتباط برقرار کردن با بچه های دیگه، حتی مثلا که ازش خوشم نمیاد میزنتش یا زشت میزنتش، حالا حساسیت حسادت سریع نسبت به خواهرش خدمت کردن، جمع نکردن وسایل دوستن و آسپار روی زمین، کلا قانون پذیر میسایدش رو، یعنی از هر قانون تا امروز میگم شما چرا انقدر قانون باست من میذارید، من میخوام قانونا رو خودم تعیین کنم. عرضم به حضورتون که مثلا بازی فکری لوحه‌هایی که بهش داده میشه،
نه متوجهش بدم. حالا میشه به من بگید پرسشتون چیه؟ صداتون از ذره خوب نیست، اگر نزدیک گوشی باشی ممنون میشم. به من بفرمایید پرسشتون از من چی عزیز.
آقای دکتر قایشون، من از همسرم پرسیدم، از پسرخاله ایشون هم حالتهای سایکیاتریک رو داشته، حالا تشخیص رو ما نمیدونیم، ولی حالتهای فکر کنم بدبینی و اینها رو که خب خانواده توشون تشخیص دادن. برادر همسر من ایشون هم نمیداد از نظر منتالیتی مسئله داره، یعنی از نظر هوشی نظر بوردر لاین هست،
یعنی بوردر لاین اینتراکشن فانکشنینگ بین 70 تا 84 آی کیوش.
آی کیوش به صورت رسمی تست نشده، ولی از حالا همسران یه بوردرلاین
تا... نه آخه بوردرلاین یه مفهوم از نظر علمی داره، بین 70 تا 84 که آی کیو یا بهره هوشی باشه میشه بوردرلاین اینتلکچوال فانکشنینگ، از نظر هوش اگر میگید. که تا مدرسه رو به کلاس چندم رفته؟
مدرسه رو به کلاس پنجم ابتدایی خونده.
خب اون همونه. نه ببینید عزیز، موضوع جدیست، یعنی ببینید یه متخصص، البته خیلی از علائم نشون نمیده ولی یه کمی علائم بیماری است، یعنی فرزند شما امید من این است که ADHD داشته باشه، چون اگر اونو داشته باشه هیچ مسئله ای نیست ولی بیش از اونه. بنابراین من فکر میکنم از حالا یه نگاهی بکنید یه روان پزشک خوب ولی شاید با همکاری یه نورولوژیست خوب، یعنی یه مقدار شاید، حتی شاید به نظر من با توجه به این که شاید بین بهترین در ایران یا تهران کی هست، عکس برداری مغز و اینا میخواد، چون علائم اختلال سیستم عصبی یا مغز رو نشون میده و موضوع جدی است و تشخیص ADHD خیلی غیر واقعی است. جان
چی ما ازش گرفتیم؟
خب
گفتن که امواج آلفا مغزش پایینه و نورو فیدبک تا حدودی بهش جواب میده.
خب آره، اون میتونه کمک بکنه برای مسئله ADDش، ولی یه ذره تجزیه و تحلیل این یه مقداری مشکله. شاید اینجا بد نباشه با آقای محسن محمدی که البته روان پزشکند ولی در اینجا دکترای روانشناسیشون گرفتند و همکار خوب ما هستند و تخصصشون توی اینه و مخصوصا درباره امواج مغزی و آلفا و چیزایی از این قبیل. حتی میتونید تلفنی باشون صحبت کنید، تلفنشون هم از 800
تماس گرفتیم. آقای دکتر اون دفعه راهنمایی فرمودین، تماس
گرفت خدمتشون،
گفتیم که شما
فهمیدین
که ایران اگر
بتونید نه اون حالا کاری به جزم. آیا ایشون نه صبر کنید، روزی که با ایشون صحبت کردید درباره کیو ای جی باشون صحبت کردید یا نه؟
کیو ای جی هم صحبت کردیم و راجع به ای دی اچ دی هم عرض کردیم خدمتشون. مثلا ایشون مسائل اگریسیو بیهیویر پسرمون که گفتیم، گفتن خیلی با ای دی اچ دی جور در نمیاد، بیشتر حالت انگزایتی و
دپرشن و اینها هست. That's right. همینه که من اون تشخیص گفتم امید من به کمترینش ADHD، بنابراین ما مشکلات دیگری داریم عزیز. حالا بازم باشون صحبت
کنم. برای
ADHD دکتر یا من میترسم، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی متاسفانه با کسی حرف میزنید که در این زمینه به کمکی شاید هم نکمکی خیلی بیرحمه. خطر اسکیزوفرنی دارید، به اینا علائم خوبی نیست عزیز، بعد از دو طرف هم هست، پسر عمه از اون بر، برادر همسرتون دایی از اون طرف، یه ذره بوداره. به همین جهتی که من نورولوژیست و سایکیاتریست میخوام، با روانشناس و اینا کار نمی کنه. داروهان بزرگترین ملاک شما برای میتونه تشخیص باشه، یعنی از اون راه بیش از همه میتونید به موضوع نزدیک بشید. ولی چون میدونم دوستانی مایلن با آقای دکتر محمدی صحبت کنن، 818-451-6666 چون تو این زمینه ها بسیار میدونن و کار و تخصصشون روی مغز و امواج مغزی و ADD و ADHD هست و تست توبار هم انجام میدن. این رو برای دوستان اینجا عرض میکنم، ولی پرسش های از این قبیل رو خوشبختانه این محبت رو دارم که تلفنی جواب دوستان رو بدون هزینه میکنم.
خیلی
به بنابراین عزیز جان،
عرضم این هست خدمتتون. ببینید ما الان خب ما پیش دبستانی مهنت سفرمون رو میذاریم، چی کار کنیم با الان چون قبول نمی کنه مسئله آموزش رو، تحمل نمی کنه، نظر شما چیه؟
خب نه گزینه دیگری که در این سن و سال براتون هست چی عزیز؟ من فکر میکنم نه آخی گزینه دیگری که هم از نظر قانونی هم از نظر محیط آموزشی دارید، چون در امریکا مثلا شما یه راههایی داری مثل اینکه در خانه بهش درس بدید، بنابراین کاری بهتون در بسیاری نداره، بسیار از ایالت‌ها ندارن. بعد جمع میگن نه حتما بچه باید بره مدرسه. این تصمیم رو به دلیل اینکه مسئله اجتماعیه و عمومیه به پدر مادر تنها وا نمیگذاره. من الان نمیدونم چه خبره، ولی من رفتن تو محیطی که خودش و دیگران رو آسیب میزنه باش موافق نیستم. و بعدم نمیخوام اذیتتون کنم، امید من این است که حدس و گمان درصدی من که غالب اوقات هم اشتباه است اشتباه باشه. بنابراین شما اصلا روی درس و مدرسه و عقب افتادن و جلو افتادن اصلا ابدا فکر نکن، یعنی هیچ، درست مثل این کارم تصادف کرده بده بگه ای بابا حالا یا جورابم کثیف شد یا میخواستیم بریم مهمونی نمیرسیم، خب نرسیم، تصادف این چنین کردید، ادهی توش سخت زخمی شد، حالا که اهمیت میده مهمونی رفتید یا نرفتید. بنابراین موضوع مهمش این عزیز که شما تو این مورد به خصوص موضوع رو برید سراغ بیماری. امید من اینه که هیچی یا ADHD باشه، اگه به اونجا رسیدید یه خطری رو گذروندید، ولی نگرانی من درباره چیزای دیگه سایکاتیک و روان پریشی هست.
بله
آیا این تو خط اول حالا مقابله با این مسئله چیه؟
چی؟ تشخیص. نه ببینید عزیز، اینا از اون مواردی است که کار کاملا درست بسته ایمونه که شما هرچی درباره تغذیه و غذای خوب و ویتامین و سبزی و میوه همه حرفا درست، ولی روز که من مسموم شدم همه این بحثا منتفی است. بحث پزشکی است و جلوگیری از مرگ من به خاطر مسمومیت. بنابراین اصلا وارد اون حریم نشید. چرا خدمت من هستم؟ چون من یه کوششم این است، چون ما متاسفانه به عنوان یه ملتی در مرحله کامل دینایل و انکاری، یعنی اصلا باور نکردنی است، و به خاطر همینم است که چون دینایل و انکاره همه جام دروغگویی. یعنی هیچ کشوری به نظر من اینقدر دروغ نمیگه که در ایران مردمش و حکومتش میگه، در یک وقتی آدم میشنوه باور نمیکنه. و متاسفانه با توجه به اینکه خودتون و همسرتون درگیر خدمت به دیگران از این طریق هستید که اشاره کردید، و برای خود منم پذیرفتن مشکلی که فرزندانم داشتن یا دارن همیشه بسیار مشکل، یعنی اینقدر باید بر سر خودم بکوبم تا به سرم آنچه که واقعیت وارد بشه. بنابراین شما رو میبینم که با توجه به شناخت و آگاهی که دارید، و درستش هم همینه، هیچ عیب و ایرادی هم بر شما نیست، اگر من هم جای شما بودم همین میکردم، اما چاره ای ندارید برید به سمت دقت و حتی وسواس حتی بدبینی، برای اینکه با خوشبینی میتونید خطر رو نبینید حتی با واقع بینی. بنابراین درست مثل دکترتون که یه علائمی میبینه میگه همین الان برو بیمارستان، حالا برو آزمایش بده یا برو عکس برداری کن، در حالی که احتمالش 100 ولی نمیخواد خطر رو نادیده بگیره، برای که بعدن در مقابل خودش بیش از همه و شما گیره که چرا خطر 1% رو جدی نگرفت. یه مواردی هست که موضوع مهمه، مورد شما مهمه عزیز، و بنابراین یک نگاه دقیقی بکنید تا خاطرتون آسوده باشه، و امید من این است که جواب هیچ یا ADHD باشه. ولی به روان پزشکتون که البته شاید یکی دو جا من کمی رعایت نکردم، از این بابت هم از ایشون معذرت میخوام، نه اینکه من چیزی میدانم، ولی یا آدمی که بدونی که بدونه یه حرفایی میزنه رو بذارید بشنوند، چون من فکر کنم ایشون باید خیلی جدیتر این موضوع رو بگیرن. البته میدونم یه کمی هم پاسخشون اینکه درسته که هنوز یه ذره سنش کمه، ولی برخی از اوقات علائم دیگه از 7-8 سالگی مشخص میشه.
آقای دکتر جالب، ما پیش روانپزشکی رفتیم، ایشون گفتن شما خودتون خلوچل هستین، این بچه را هم داره دیوونه میکنه. و یه مصاحبه 10 دقیقه‌ای که اصلا اجازه ندادن ما صحبت بکنیم، یعنی فوری گفتن نه این علائم ADHD ریتالین دادن، و حالا ریتالین هم جالبه ما
پس دیگه من چون نمیخوام به جمع شما بپیوندم، عرایز منم به ایشون نگذاری، بعد میگه هر ستاتون خدا چل هستید، بنابراین بارو لطفا از معرکه بیرون کنید، بسمونه دیگه. من فکر کردم حالا یه سوال دارم فقط از سر کنجکاوی، نمیدونم چرا، مطمئنم رعایت میکنید. چند سالشونه ایشون؟
روان پزشک
شما؟
ببینید ما روان پزشک اصلی پسرمون یه خانمی هستن حدوداً بین 40-50 ساله.
ولی این کسی که شما ADHD تشخیص داده چند سالش؟
همین ایشون هستن که ADHD.
آخه اون وقت تحصیل بفرمایید. خب
این سایکیاتریستی که گفتن شما خودتون خلو کلی متوفی برسی فرمی شهر سالا شیراز هم هستن پیششون، ایشون
بینه حدودن
شاید مثلا
40-45 سالشونه. یا هر دو خوبن؟ البته نمیدونم، نمیدونم، چون من اگر همین دیدی در همین صحبت کوتاه، من چون متاسفانه آدم بدبین منفی شکاکی هستم، وقتی به این موضوع میرسه دیگه راه نمی کنم.
چون بدبینی شما رو
چشم میذاره، چون من همیشه عرض کردم من با شک خوبم نمیتونم زندگی کنم، چه رسه با شک بد، ولی با یقین بد میتونم.
ما به شما زنگ زدیم با واقعیت مواجه شما دکتر، چون همیشه شما تاکید میکنید به درستی بعد این واقعیت چی، ما واقعا میخوایم که توی تصورات خودمون سیر نکنیم، واقعا ببینیم مسئله چیه آقای دکتر، چون اینجا بهمون هنوز نتونستن کمک کنن. ما اگه لازم باشه تصمیم گرفتیم خارج از کشور. حالا
نه به نظر من مواردی از این قبیل اگر استادای دانشگاه رو پیدا کنین که کار تخصصشون اینه، بعدم یه مقداری روی کودک
خب افتاد استاد دانشگاه بودن همه آقای دکتر.
بله آخه ما شیراز بودن ما شیرازی ها یه مقداری سوادمون نم کشیده هست.
ما تهران هم مراجعه کردیم.
پس سواده
واقعا متصل شدیم.
نه میفهمم. آخه من فکر نمی کنم خیلی، مگر اینکه تستای تازه باشه یا من ازش بی خبر باشم. نه عزیزانی که اونجا هستن اگر یه ذرم جنبه یه کمی برید به صورت بدی و منفی من و بعدم عرض کردم من نورولوژی هم میخوام، QEG که گرفتید خیلی کمکی، ولی شاید حتی اون رو برای آقای محمدی بفرستید نظری داشته باشن، ولی منم البته کم میدونم بهش نگاه کنم، ولی کار تخصص من نیست. به هر حال موضوع جدی بگیرید، همین عرض من فقط همینه.
فرمود آقای دکتر چند درصد
بیمیسه میشه
واقعا تشکیش
نسبتا دقیق داد؟ بسته به شدت، نه ببینید بسته به دو چیزه، یکی شدت زمینه ارثیه و یکی شدت رفتار نامناسب و ناهنجار. و بعدم نه تنها نوعش شدتش، یه زمانی هست که بچه هفته یه دفعه، روزی یه دفعه کار میکنه، یه زمانی هست که بچه در روز 20 دفعه کار میکنه، اینا مهمن. بعدم نسبتی که هست و بعد تو خانواده فرض کنید وقتی شما اشاره به پسر عمه می کنید، مهم اینه که خواهر و برادراش، پدر و مادراش، کسایی دیگه دوربر بقیه چه چیزه. مثلا این یکی هم یه ذره وسواس داره، اون یکی هم آدم عصبانیه مثلا، یا درباره فرض کنید برادر همسرتون ماجرای borderline intellectual functioning که در مرز از ذره بهره هوشی، خب این یه ذره معنی داره، چرایش مهمه، آیا یا آسیب دوران جنینیه، آیا آسیب دوران کودکیه. ای زمینه ارثی داره احتمالاً تو ترکیب هوش کجا کار خرابه که به خاطر اون بهره هوشی پایینه، بعد تا کلاس پنجم بیشتر نرفته، چون اینا معنی داره. بعد آیا ماجراش چیزای چشمی بوده، گوشی بوده، ریاضی بوده، کلامی بوده، حتی حرکت‌های بدنیه، میدونید همه اینا مسئله هست. درمانی وقتی به من میفرمایید، من اگر اون زمانی که کار تراپی میکردم همین اطلاعاتو میگرفتم و بعد از اون میتونستم یه نظری داشته باشم، ولی خوشبختانه غالب اوقات هم نظرم غلط بود، از این بابت خیلی منو جدی نگیرید. ولی به هر حال خوشحال شدم با دوست صحبت جان.
ببخشید من وقتی ما اینجوری ببین ما با همسرم سر اختلاف تربیتی در ارتباط
من نگران اونا نیستم. من نگران اونا نیست. من عرض کردم من اصلا شما اصلا به این که ما میخوایم بهش ویتامین بدیم و ضمناً صبحونه من میگم بخوره اون میگه نخوره، اصلا همش حرفای بسیار درست و مهمیه، ولی نه برای آدمی که مسموم شده، اصلا دنبال اونا نره.
ما دوره پی ان جی هم آقای دکتر گذرودی الان از صبح که معیار بلند میشه اونقدر از ما انرژی میگیره آقای دکتر، فشاری واقعا خسته میشه، چون خیلی بد خورده
برای من. من میفهمم از این عصبانی. نه اون خوب نیست، اون خوب نیست، مثلا با زمینه بدبینی که گفتید تو خانواده، یعنی حالت اون پارانوید مسئله بدی. هیچی هیچ. من خیلی نگران رفتار، چون رفتارتون نقشی نداره، مهم تشخیص و دارو، تشخیص و دارو،
یعنی باید به دنبال تشخیص و دارو باشید.
دقیقاً اون 95% موضوع، 5% دیگه شد. بعد من اونو نمیدونم آیا راهش بی‌اعتنایی، دور کردنشه، درگیر کردن، خیلی پیچیده است. اساس
حتی
خیلی
کمه
در این شرایطی. اون نقش 95% تشخیص دارو.
پس ما پیش دبستانه
که مگه مجبورتون اصلا من اهمیت به مدرسه‌اش نمیدم. مواظب خودتون، همسرتون، دو تا فرزندان خوبتون باشه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. بازم سپاسگزار از همه راهنمایی‌ها و
لطف شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باش.
Elite Dental and Implant Center. با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اپنی سویت 310 پارزانه کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com. خوب، این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی. برای درمان واریس با مدیکر پی پی او دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، بلندل و ایرواین 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
سپشال های این ماه، آلتراپی برای ناحیه پیشانی و دور چشم $650، جوویدرم آلترا پلاس اکسی $399.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتیم. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه. حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی ممنون. من زنی 39 ساله هستم، یه دختر 8 ساله دارم. حدود 11 ساله با مردی ازدواج کردم که در دوران حاملگی به من خیانت کرد و در حال حاضر من ایشونو بخشیدم. این 8 ساله که با هم زندگی میکنیم به ایشون برگشتم، ولی در حال حاضر نمیدونم شخصیت ایشون چجوریه، یعنی بدتر شده به جای این که بهتر بشه بدتر شده.
مسئولتون از بدتر شده
یعنی کارهای قبلشو انجام میده، مثلا با اون دنهایی که بوده تکست میکنه، مسیج میده. من نمیدونم دوست دختر داره. من خودم این شک رو بهشون پیدا کردم، چند بارم مچشون رو گرفتم.
خب ولی توضیحشون چیه؟
خودشون میگه این همینه که میخوای، نمیخوای به من میگه برو. منم در حال حاضر اصلا جایی رو ندارم برم، نه کار درست حسابی دارم که برای خودم سپورت داشته باشم، کسی رو ندارم که از من حمایت کنه. برای من خیلی سخته. دوبارم حتی رفتم دادگاه، ایشون اصلا نیومدن. به هر حال ما با هم داریم زندگی میکنیم، ولی ایشون نمیدونم یه حالت عقده دارن. از خانواده من که بیزارن، هیچ کدوم از خانواده من به خونه ما نمیان، مثلا برای تعطیلات یا کریسمس یا هر چی باشه. میخواستم ببینم آیا ادامه دادن با ایشون.
آخه ببینید عزیز، من متاسفانه یه نظری داشتم که وقتی که نگاه میکنم میبینم هیچ کس بی خودی توی زندگی نامناسب نمیمونه یا به خاطر بچه ها نمیمونه. یعنی من براحتی میتونم بگم توی این بیش از 40 سال کارم و آشناییم با این مسائل و ارتباطم با افراد، ندیدم کسی در شرایط بد بمونه یا به خاطر بچه ها بمونه. معمولا اون 4 تا نون نحس و لعنتی تاریخ: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. شما الان دارید من میگید نمیدونم، نمیتونم، نیازمندم و نگرانم. یعنی شما به من نمیگید بلا هرگز نمیموند. حتی خودتون اشاره کردید که من خودم نمیتونم رو پای خودم بیستم یا زندگی کنم، چرسه با بچم و بعدم کسی رو هم ندارم. خب مسئله اون عزیز و در نتیجه نه سب کنید نه آخه دیگرانم میشنم. بنابراین وقتی که من مشکلم اون نانیست که در زندگیم خوردم و دارم میخورم، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، یا با هر دو تاش، سه تاش، چهار تاش که متاسفانه شما ترس چهار تاشو نشون میدید، من چاره جز در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. وقتی من تو این شرایط هستم مثلا اهمیت چه برای چی میده؟ تکس میکنه بکنه با کسی میره بره، همینقدر که برای شما گرفتاری و بیماری نیاره کافیه. برای که شما به من میگه، یعنی اینجا که جای جنگیدن نیست. من با مثلا فرض کنید با بدن عادی برم به جنگ تانک، خب میاد از روم رد میشه، لعن میکنه، به اسفالت میچسبونه، تا چیکار کنم؟ اونم که بیرحمه، داره میاد، حتی به قول شما عقده ای و هیچی. یعنی توی همچی شرایطی من همیشه عرض کم کوری کری لالی، شما راهی دیگه ندارید. به همین جهت که شما قرار نبوده اینجوری بزرگ کنید خودتونو و بزرگ بشید. به همین جهت که من همیشه عرض کردم من شما قراره مستقل، آزاد و خودکفا باشیم، سلف سفیشنت. هر کی رفت رفت، هر کی ماند ماند. ولی ما که نمیتونیم عزیز، محتاج بشیم و بعد ناچار وقتی محتاج شدیم برده و بنده میشیم. بنابراین آنچه که میفرمایید سخت، تلخ، بد، آزاردهنده است، من رو هم غمگین میکنه، حتی خشمگینم نمیکنه، برای اینکه فکر میکنم این گرفتاری ما ملته، گرفتاری ما مردمه که خودمون رو با اون نون لعنتی در طول تاریخ به قول من سیر نگرد. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرد، 4 تا نون نحس تاریخ، و این نون لعنتی است که مشکل شماست عزیز. بنابراین اگر یه روزی به این فکر افتادید که این نونها رو نخورید، شرط اولش دانایی و توانایی.
شما میفرمایید من
چه
کار باید بکنم؟
هیچی، برو خودتونه به شما چه. فکر کنید این آقا برادرتونه و دختر بازی میکنه.
برای من خیلی سخته.
باشه.
مثلا یه حالتی قهر میکنه.
خب بهتر ایشون وقتی قهر نه نه ببینید آخه شما حرفای عجیب نزنید قربونت برم. یه کسی منو آزار میده. یه کسی منو رنج میده. یه کسی به من فحش میده. حالا قهر میکنه چه بهتر. من باید آرزوم رو آسار خیلی خوب من آرزوم اینه که ایشون سالی دو دفعه قهر کنه هر دفعه هم 6 ماه. میدونید چقدر شما راحتی قهر میکنی که بکن. آخه شما مسئله روانی دارید که یه کسی بهتر فحش بده تا حرف نزنه. حالتون خوبه؟ یکیسی بهتره من یه چاقو بزنه تا کنار من بیسته چی نگیره. ولی چی چاقو میخوای؟ نه نکنید عزیز. یکیسی از دوستان آشنا رو کمک بگیرید. بازی رو تموم کنید عزیز. شما زندگی عادی ندارید. شرایط عادی ندارید. توانایی یک خانم 39 ساله عادی رو ندارید. بنابراین بپذیرید رفتار همسرتون با شما غیر عادی باشه و بمونید. غلط بد غیر اخلاقی غیر انسانی حتما بله. ولی چاره ای نیست عزیز.
یعنی شما می فرمایید من قبول کنم ایشون ها کاری
دلست بخواد بکنم. اصلا شما راه دیگه ای نداری عزیز. هر کس غیر از این بگه شما و بچه تون رو از پا در میاره.
ایشون میگه من فقط به خاطر بچه‌م دستر که
اصلا چه اهمیتی داری چه اهمیت داری که او چه میگه عزیز. ایشون اومد گفت شما بهترینید یا بدترینید چه فرقی؟
الان مثلا اول ایشون من به شما که زنگ زدم سالها پیش به من گفتیم که از ایشون بچه نیارین ولی من متاسفانه آوردم و ایشون منو رها کرد. حدود دو سال من پیش مادرم زندگی میکردم ولی متاسفانه در شرایطی که من هستم نمیتونم با کسی یعنی کسی منو اصلا قبول نمیکنه به خاطر ایشون چون اولا همشون
اصلا من کم چی پیشون چرا میرید مثل اینونی که من به شما بگم الان نمیخوام پاشم برم قدم بزنم تو خیابون. من که نمیتونم برم عزیز. چرا بی خودی وارد اون بحثا میشی؟ چرا بی خودی ذهنتون رو به سمت و سوی چیزی میبرید که شدنی نیست عزیز؟ چرا من بیام صبح تو غروب فکر کنم که چطور میتونم سنم رو 10 سال کم کنم؟ وقتی شدنی نیست برای چی راجبش فکر کنم؟ اصلا کسی دیگه چه معنایی داره؟ شما به خودتون برسید. شما به جای اینکه دنبال کسی دیگری باشید اگه شما رو بخواد دنبالی باشید که خودتون به درد خودتون بخورید. الان برید یه کاری مهارت یاد بگیرید. یه چیزی که یه روزی شد بتونید یه نون بخور و نمیری پیدا کنید. شاید اومدیم ایشون یه چیزی شد. وقت شما که هیچی دیگه باز ندارید. وقتم هنوز هست عزیز. چون شما 45 سالتون هم میشه. یعنی 6 سال دیگه. فقط با یه توانایی که بتونید ساعتی 20 دلار کار بکنید یا بیشتر یا اینکه باز هنوز ساعتی 5 دلار هم بتوند. بنابراین ببینید این همه بخش دولتی کمک میکنه.
من در حال حاضر شما میفرمایید با ایشون چه رفتاری داشته باشم؟
هیچی کاملا. من که دارم میگم کوری کری لالی
برای من سخته اصلا کنارشون بشینم. مثلا با من قهره میشینه جلوی تیوی مثلا با من حرف نمیزنه.
خب شما تلویزیون تماشا کنید.
چه خطایی از من سر
نه آخه یه چیزای عجیب و غریب نگی قربونه برم. خط من به شما میگم خطاتون این که رو پا خودتون نمیتونید بایستید. من جوابتون دادم. از ایشون هم از من بپرس. نادانی و ناتوانی عزیز. بنابراین این شرایط رو به جنگ تبدیل نکنید. آتش بس کنید. نمیگم صلح و دوستی. آتش بس. مواظب به خودتون و دخترتون باشید. خوشحال شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. تو هم همینطور عزیز. شنگون عشبن. با ما باشید.
KTWV Los Angeles. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در دو کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سراتین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سرکی، اندی، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهدرگری، فرامرز اصلانی و کامران همان. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
با سلام به شما شنوندگان محترم، سوزی خاتمی هستم. خوشحالم با آگاهیتون برسونم که پروژه توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال رو امسال هم با کمک و پشتیبانی رادیو همراه انجام خواهیم داد. اگر شما هم دوست دارید که با آوردن اسباب بازی ها با ما در این راه همراه شوید و دل کودکان بیمار و بستری رو به خصوص در ایام تعطیلات شاد کنید، لطفاً اسباب بازی های نو و بسته‌بندی نشده رو بین روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تا 15 دسامبر به دفتر رادیو همراه بیاورید. آدرس رادیو همراه 1762 Westwood Boulevard Suite 330 Los Angeles 90024. متشکرم.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست را از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با
سلام، صبح خیر، کوروش
هستم از واشنگتن. من یه خواهش دارم باید کمکی بلند صحبت کنی کوروش.
بلند صحبتم
بس. مرسی.
آقای دکتر، من یه صحبتی دارم در توی موزلی هستش که در ایالات متحده وجود داره تحت عنوان firearms، اسلحه، و این یه مسئله که هر چند وقت یه بار به صورت یه بحران خودش نشون میده و بعدش هیچ خبری ازش نمیشه. من میخواستم برای اینکه به این مسئله رو به صورت یک سوال مشخصی از خدمت شما بکنم، خواستم اگه اجازه بدین یه مقدمه ای رو بگم، از اون مقدمه منتج بکنم اون سوالم.
لطفا
اجازه. من یه گذری به تاریخ میکنم، اینجا بحث تاریخ و تحلیل تاریخ نیست، ولی از اون میخوام نتیجه بگیرم. اگه مستحضر بشیم که میدونیم ما آمریکایی که وارد آمریکا شدن از اینکه کریستوف کلم بوده شد به اواخر قرن 15 1492 آمریکا رو به اصطلاح کشف میکنه، که تازه اونم زیر سواله که واقعا اون کشف کرده، چون قطعا وایکینگ ها اینا اومده بودن. ولی اینا بگذاریم، در حال آمریکای سه سال اوایل قرن 17 سال 1602 وارد آمریکا میشن. نه انگلیسی بودن که وارد آمریکا میشدن، و امپراتوری انگلستان، پادشاه انگلستان با اینا رفتاری میکنه که با سایر مستعمراتش میکنه. ولی خب خبر نداشته که اینا از جنس خودشون بودن، مسلما با هم دیگه درگیر میشن، و درگیری تا اونجایی میرسه که بعد از 150 سال مورد بعد اینا به جنگ میکنن و مستقل میشه 1774 جولای، و تا اون 150 سال هم فرصتی برای اینا پیش میاد که حسابی پیشرفت کنن. مسلماً پتانسیل بالا بوده به خاطر اینکه زمین زیاد بوده، ولی خب تعداد آدم ها کم بوده، طوری که مثلا میشه حدودای اواخر سال 1700 ما میبینیم بوده کل جمع آمریکا بوده 4 میلیون. بنابراین اینا اون طبیعت صنعت کثیف برده فروشی رو شروع میکنن، که شروع میکنن توسعه و پیشرفت این سازندگی این کشور رو با سرعت پیش میبرن. بعد از اینکه ادعای استقلال میکنن در سال 1776، به این فکر میفتن خب حالا این کشوری که ما درست کردیم یه ده آدمایی به نام فاوندینگ فادرز، به عنوان افراد به قول معروف متعقل این گروه، که به نظر من، به نظر شخصی من، پیامبران زمان خودشون بودن، چون برای من پیامبرانی که برای انسان بشر مادی خدمت کنن خیلی ارزشش بیشتره تا خدای موهوم. به هر حال اینها میان و عقلشون رو هم میزنن، به حدود 13 سال با هم چکوچونه میزنن تا بالاخره میتونن اینترمنت بکنن اون چیزی رو که ما به عنوان کانستیتوشن میشناسیم. 13 سال. و البته گریزی بزنم که اینها تو قرن 18 هم چی کاری میکنن، و ما در قرن 20 در ایران با یه آریونب و با یه یکی دو ما اونوقت قانون اساسی میذاریم، متأسفانه کمی چی شد تفاوت ملت رو اینجا نشون میده که البته مورد بحثی من نیست، مثلا گریزی بزنم. به هر حال اینها این کانستیتوشن رو درست، مثلا این کانستیتوشن به صورت دموکراتیک بوده نه به صورت مطلقه، در حال رشد بوده. برای همین اینها با وجود اینکه امندمنت اولشون مشخص میکنه که همه انسان ها برابرن، اینا یه سری متوجه میشن این سیاه های بیچاره که وارد کردن اینا راست آدم حساب نکردن، میگن ما برابری. بنابراین یه سری آدم های بزرگی دیگه بعد از چندین سال، چند دهه، مثل ابرام لینکلن سر پیش میذاره و شروع میکنه با این مسئله مبارزه کردن. جنگ های شمال جنوب به وجود میاد و بالاخره خوشبختانهشون میبرد. پس این دموکراسی یه حالت بهتری میگیره. منتها تو این مدتی که این تا این زمان مسئله به وجود بیاد، ما متوجهیم که جمعیت آمریکا کمه، وسعت زیاده و امنیت پایینه. پس در نتیجه این افراد فاوندینگ فادرز که میان به قول ما داشتن اسلحه رو به عنوان به بخشی از امندمنت کانستیتوشن میذارن، این یه واقعیتی بوده، یه چیزی بوده برای زنده موندن، چرا که یه بند خدای یه جور کشاورزی میکرده و یه آدم اوباش میومده ممکن بوده خود و زن بچهش از بین ببره سر چهار تا اسب. بنابراین اینها داشتن اسلحه برایشون بسیار حیاتی بود، پس خیلی منطقی و معقول بوده که این قانون رو بذارن. ما خب میگذره زمان، میشه جنگ شمال جنوب تموم میشه، فرانتیرها حرکت میکنن به سمت غرب آمریکا، و حالا تریتوریای آمریکا شروع میشه شکل گرفتن. چیزایی که ما الان کالیفرنیا و آریزونا و اینا میگیم، اینا سمت زمینای مکزیکو اینا بودن که و بالاخره اینها بعد از زاج و تلاتون میتونن یه ساورنتی مشخصی بدن که به طور که مثلا در حدود سال 1912 هستش که اون مینلند آمریکا اون شکل مشخصش میده. ولی تا اون موقع، تا قبل از اون، چیزی که آمریکایی‌ها بهش رسیده بودن و سرش وایساده بودن در واقع اروپایی جدیدی بوده که بر اساس سیستم فکرشون، بر اساس دموکراسی، آپتیمیسم، اون فردیت، اون اندیویدوالیسم و همچنین سلف ریلاینس و خودمختاری بوده که ما مملکت خودمون رو خودمون داریم. یعنی کسی ایتالیایی بوده نمیگفتی من ایتالیایی خودم رو دارم، آمریکا بوده. یعنی این مسئله منتها برای حفظ این مسائل حتی دست به خشونت هم میزدن. پس وایلنس بخش از فرهنگ این قش به وجود اومده. منتها دموکراسی زیباییش به اینی که در حال تکامل و تحوله. بنابراین با گذشت زمان وقتی که سال 1900 و حدودا قرن 20 میشه ما متوجه میشیم که فورد کمپانی حالا تعداد زیادی ماشین داره درست میکنه، جاده ها به وجود میاد، شهرها نزدیکتر میشن به علت ارتباطات. بنابراین مسئله امنیت یه شکل تازهی پیدا میکنه. از اون غرب وحشی که با هم دیگه کابایی ها دوئل میکردن اینا، اون تبدیل شده حالا به یه شکل سیویلایز خیلی بهتری. پس حسال حدودن اوائل قرن بیستم آمریکا یه جهش بزرگی میکنه در جهت اون در واقع تمامیت ارضیش کاملا مشخص میشه. و بعد ما میبینیم که این مسئله بعد از اون هم، یعنی از سال اول قرن بیستم تا حالا، باز هم این دموکراسی در جهت حقوق زنان، در جهت حقوق سیاهان، در جهت امنیت ملی، تامین اجتماعی، باز هم میبینیم این دموکراسی پیشرفت خودش رو انجام میده. ولی این اسلحه لعنتی مثل بختک گیر گردن ما میمونه. حالا چه علتی داره؟ من یه آمار خدمت شما میدم که من مطالعه کردم. بین دهه 70 تا امروز میزان تولید اسلحه از 3 میلیون به 10 میلیون رسیده. پس مسلما کمپانی اسلحه فروشی منفعتی دارن. ابجکتیوشون منفعتی. خب پس
من فقط اینو اشاره کنم، قصدون فروششون در یک ساله از 3 میلیون به 10 میلیون.
بله هر ساله. یعنی در سال حدود 3 میلیون بوده در دهه های 70، اول دهه 70، الان رسیده به 10 میلیون. و با توجه به رشد جمعیتی که بین این سال حدود 5-7% وجود داشته، این افزایش میزان تولید اصلا منطقی نیست. پس بنابراین یه اشتهای بیشتری وجود داره برای این، نشون میده این مسئله. و از طرف دیگه ما میان نگاه میکنیم به نتایج او. ما نگاه میکنیم میزان آدمایی که پر کپیتال، یعنی تو هر 100,000 نفر کشته میشن، بین دهه 70 تا امروز یکی بین 18 تا 26 نفر هست. یعنی بین 18 تا البته خیلی جالبه که بدونید که این مسئله خط رشد سعودی نداشته، یک فلاکچوئیت میکرد، متناوب بوده، یعنی منظم نبوده، ولی بین 18 تا 26 این عدد مهمه. و حالا میایم مقایسه میکنیم که تو قرن 21 این عدد حدودا ما میتونیم بگیم 20 به طور متوسط رو می مقایسه میکنیم با کشورهای ثروتمند ما، یعنی با ما سیب و با سیب باز مقایسه کنیم دیگه، مثلا با نروژ، با هلند، با سوئد. ولی این عدد کجاست؟ ما نسبت به اونا کجاییم؟ اما متوجه میشیم این عدد 1-2 زیر 5. و این اختلاف فاحش مسلما نشون دهنده عملکرد اشتباهه، مسلما اتفاقی نیست. به خاطر اینکه ما از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ دموکراسی، ما پیشرفت خودمون رو همگام با اونا، حالا شاید یه دو سه قدم عقب‌تر داریم انجام میدیم. یعنی این چیزی جلوی مملکت نیست مثل ایران که دستای انگلیس و روسیه و اینا در کار باشه. پس بنابراین این مسئله واقعیته به عنوان که این اسلحه بلاش به جون این ملت افتاده. چرا این کمپانی ها تولید میکنن؟ مسلم هستن که پول خوبی در میاره. حالا چجور میشه جلوی اینا رو گرفت؟ سیاست مدارا این کارو باید بکنن. این من که نمیتونم بکنم. من کاری که میتونم بکنم به سیاست مدارم، به اون کسی که به عنوان دموکرات، به عنوان نماینده‌ام، رپرزنتیوم، سناتورم، نامه بنویسم، تلفن کنم که آقا تو رو خدا این قضیه رو یه جوری دنبال بگیرید، جدی بگیرید، نذارید اتفاقات دیگه بیفته فقط سردر روزنامه ها بشه. این وجود داره این مسئله همینطور پیش میره، ولی این تنها کاری که من میتونم بکنم. اونها اهرمای قدرت دستشونه، منتها همونجوری که شما خودتون هم قبلا گفتین اینا با هم دیگه رابطه بدبستون دارن، یعنی اونها برای اینها مقام و اندورسمنت و اینا به وجود میاد و اونا هم که اینا هم میگن خب ما هم پول خودمونو در میاریم. ما ملت این وسط به قول من فقط تماشاچی شدیم، یعنی اینا کار خودشونو میکنن و ما هم فقط داریم تونشو پس میدیم. یعنی وقتی که تو لاس وگاس اون جوون کشته میشه، اون تو مدرسه اون بچه کشته میشه، اون بچه منه، یعنی من پس فردا به دختر خودم باید جواب بدم، میگه پدر تو چیکار کردی که این وضع رو ادامه داری؟ چه به عنوان یه آدم متعقل که ادعا میکنی تعقل داری چیکار کردی؟ و واقعا من جوابی ندارم برای دخترم. بنابراین سوال من به طور خیلی مشخص جناب دکتر از شما اینه که ما میدونیم واقعیت ها چیه، ما میدونیم که این سیاست مدارا چیکاره. البته تو پرانتز بگم من فرقی بین دموکرات جمهوری خواه نمیبینم. چرا؟ واسه اینکه عمل کردش و همشون یکی. حالا دموکرات ها یه عده اصول خیلی انسان نماینه دارن که پشت تذویره، جمهوری خواه مقدار کعبایی هن. از آقای جوربوش میپرسن، خودم کلیپشو دیدم که داری میری کجا؟ گفتم میرم شکار پرنده. واسه چی میری بری برای شکار پرنده؟ گفت من گره ایت، انگار چیزه گروشری استور خونه نزدیک خونه ایشون گوش نیست، شون باید بره غذای خونه شو بره پرنده های بیچاره رو بکش. پس این نگاه و منتالیتی اون همشون خیلی افتخارم میکنم، چون میگم شون کار خیلی درستی هم میکنم که دارم بگیم مخصوم. حالا دموکراتی این مثل بازی در میاره، در این کار رو میکنن ولی میگن نه خیلی پزشکیه. بنابراین همه شون برای کسب قدرت یه قماشن، برای من فرقی نمیکنه. منتها من به عنوان یه آدمی که تنها کارم اینه که این آدم رو انتخاب بکنم، رای بدم و صدای من و امثال من عملا ما میگیم که در دهه 70 تا الان هیچ فرقی نکرده. شما به عنوان یه آدمی که توی مملکت زندگی کردی و با این مسائل برخورد کردی، آقای دکتر شما چه راهی پیشنهاد میکنید که من پس بعد پیش دخترم حداقل بگم من کار خودم رو کردم ولی خوب نشد؟
ببینید عزیز، من یکی دو دقیقه صحبت میکنم، حالا شاید بعد ادامه بدیم. ببینید موضوع در تحلیل نهاییش اینه، معمولا در امریکا و در یک حکومت دموکراتیک وقتی که 51% مردم به یه سمتی میرن یه مقداری سیاستمداران مواظبه. در مورد برخی از قواعد مربوط به فروش اسلحه در امریکا تا 92% رفته، یعنی 92% مردم امریکا موافق هستن که بک‌گراند چک بشه و اسلحه دست آدمای بیمار و دست آدمای جنایتکار قرار نگیره. 92%. ولی با وجود این همطور که شما گفتید کنگره، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا حاضر نیستن رأی بدن حتی برای این. چرا؟ همطوری گفتید در اینجا یه تفاوتی البته هست بین جمهوری خواه و دموکرات. تفاوت این است که اولا تقریبا همه نمایندگان رو در حقیقت اون NRA National Rifle Association اونا کمک مالی میکنه، ولی به نسبت بیشتر به جمهوری خواه و دموکرات. ولی اگر یکی از این نمایندگان چه مجلس سنا و چه مجلس نمایندگان اینا مخالفت جدی آشکار داشته باشن، مخالفش رو آنچنان کمک میکنن که او رو زمین بزنه. بنابراین عملا انتخابات امریکا بیش از هر عاملی نه تحت تأثیر مسئله ملیه، نه مسئله حتی حزب جمهوری خواه و دموکرات، انتخابات نمایندگان کاملا مرتبط به اینه که اناره آیا موافقت آشکار میکنه، حالا با میزان کم و زیاد که تفاوت هم عرض میکنم، چون که نه طرف رو اینقدر میکوبه که از پا در بیاره. بنابراین با وجودی که 92% مردم امریکا چیزی رو میخوان، مجلس نمایندگان و مجلس سنا حاضر نیست اون اصلا مطرح کنه. و این نشون دهنده اینه که ماجرای دموکراسی وقتی که با قدرت و ثروت و شهرتی که وجود داره درگیر میشه، اون وقت دموکراسی زیر سوال میره. تفاوت جمهوری خواه و دموکرات هم اینه که جمهوری خواهان همطور که شما گفتید این رو برای گروهی و مخصوصاً بیشترشون جزء گروهی هستن که به ماجرای تفنگ و شکار و حمایت شخصی و بعدم اصطلاحات این که تفنگ نیست میکشه آدما میکشن و یا
فرض کنید چرا ما تفنگ رو از دست آدمای خوب بگیریم، دست آدمای بد که نمیان تفنگشون رو بدن بگذاریم. مثلا حرفای خنده داره، یعنی اینقدر خنده داره که حدی براش متصور نیست. به دو دلیل، هم میشه اینا رو روشن کرد که غلطی، هم بعدن میشه مقایسه کرد امریکا رو با همه کشورهای دیگه. دموکرات ها مسئله اصلیشون وقتی به انتخابات میرسه، چون میدونن میتونن رأی رو ببازن و به احتمال زیاد نماینده نخواهد شد، پس بنابراین اونا به این دلیل موافقت میکنن که چاقو زیر گلوشون. ولی جمهوری خواه چاقو زیر گلوشون نیست، اونا خودشون هم با این کار به مقدار زیادی موافقن، ولی نتیجه همطور که شما گفتید متاسفانه یکیست. یعنی با وجودی که 92% مردم امریکا بر اساس آمار گالوب موافق خیلی از محدودیت ها هستن، حتی همون رو هم مجلسین حاضر نیستن و کنگره حاضر نیست به صورت قانون در بیار، و این در حقیقت تفسیر آخری که این مردک آگاه ولی به نظر من خودخواه که حالا جاش رو این نفر نهم سوپریم کورت گرفته گذاشت، با یه تحلیلی که مسئله رو یه ذره فرقی کرد، اصلا در اون اینترپریتیشن قانون اساسی یه تغییر به وجود آورد. با وجودی که همونطور که شما گفتید ماجرا این بود که مردم تفنگ داشته باشن که در مقابل دولتی که به اونها احتمالاً که دولت انگلیس رو تجاوز میکنه بتونن بیستن، یا حکومتی که دست نشانده اونهاست، هیچ ارتباطی مسئله دفاع فردی و شخصی نشون هم تو یه ملیس شاد، یعنی اصلا گروه های سازمان یافته در حقیقت مقاومت که اصولا همون چیزی بود که در جنگ جهانی اول دوم هم فرض کنید به ویژه دوم در فرانسه وجود داشت و همه کشورهای دیگه، هلند وجود داشت و بقیه. چون به هر حال مسئله از این بابت روشنه، اما در بارش میشه یه صحبتی کرد. شما جمعه حرفی داشت باشید بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم کمی بیشتر راجع به صحبت میکنیم. لطفا شنگ و نجمن با ما باشید.
رابطه ی اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمتهای استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمایی امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین قضیه نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جان دکتر، با تشکر از فرصتی که من دادید.
من
در دنباله این موضوع میخواستم به یه قسمتی که شما خودتون انگوش روشون گذاشتید و اون مسئله ثروت اشاره بکنم. همچنین گفتم این founding fathers اینا افراد بسیار باهوش و متخصص، متعقل، حتی دانشمند بودن مثل فرانکلین، و اینها آدمایی بودن که خیلی با یه فصاحت و یه دقتی سعی می‌کردن که مسائلو جایگزین کنن در جامعه، و به زیبایی اینها مذهب و با وجود اینکه این پروگرام‌ها اصلا مذهبی بودن و بسیار وابسته به مذهبشون بودن، اینها این مذهب رو کاملا جدا میکنن از سیستمش. و
ببینید عزیز، نه صبر کنید، ببینید عزیز، روزی که کسی باورمند مذهبی است، روزی که کسی مفهوم خدا رو و مفهوم هدایت الهی رو، به من که کمی آشنا هستم، اونگونه که هست میپذیره، روزی که بخوان دینش رو، روزی که بخوان دینش رو حکومت کنن، او نفر اولی است که با اون میجنگ. اونجا مسئله است. اشتباه اینه که من روزی که آدم مذهبی میخواد حکومت را بندازه، معتقدم مطلقاً به مذهب و به خدا و آنچه که اعلام میکنه معتقد نیست. روزی شما انسانید، روزی شما اخلاقید و روزی شما مذهبی و به اعتقاد خودتون روحانید، که روزی که خواستند دینتون رو ببرن تو لجنزار و کسافت خانه تاریخ که اسمش سیاسته، بگید ببرید تا ما قدرت رو به دست بگیریم. بنابراین این حرفی که شما میزنید به این دلیل نبود که اینا مذهبی نبودن، اتفاقا به این دلیل بود که مذهب رو میشناختن و باور داشتن. دو، اینا کسانی بودن که تجربه هزار ساله قرون وسطا رو که پاپ بر اون از سال حدود 500 تا 1500، اونها دوران تاریک رو باش آشنا بودند که به خاطر نفوذ و قدرت مذهب بود، به دلیل ماجرای حفظ مذهب و حرمت مذهب و حرمت آدمای معتقد بود که باش جنگیدند. و این سوء تفاهم وجود داره که اینا آدمای بی مذهب یا لا مذهبی بودند.
ابداً چنین نبود. وقتی شما با افکار عقایدتون آشنا میشید و وقتی که حتی شما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میخونید، حرف اینه که من حاضرم هر کسی که دلش خواد در راه دینش، اعتقادش، وطنش، خانوادش بمیره. این حق منه، زندگی منه، میخوام در راه وطنم، در راه خانوادم، در راه دینم بمیرم. اما من نمیتونم به اندازه سر سوزن از کسی انتظار داشته باشم که به خاطر دین خودش، نه من، دین خودش یک قدم پیش بذاره و یک کاری بکنه. اونجاست که تجاوزه. این تفکیک مسئله اصلی و اساسی است که روزی بمجد، یه روزی که یه آدم معتقد دید که میخوان پسرش و دخترش رو به کثافت خانه ببرند، نه به صرف این که فقط برو کثافت خونه مال تو باشه، مالک اونجام باش، جلوشو میگیره. و روزی که یه آدمی مؤمن و معتقده، باید با تمام وجودش از این که دین با حکومت یکی بشه، نه با سیاست، سیاست یه مکانیزم دیگه است، با حکومت و دولت یکی بشه، باید بجنگه. و تا اون زمان میتونه موافق یا مخالف حکومت باشه، ولی بعد از اون باید با اون حکومت بجنگه. اشکال کار اینه که مردم باور ندارن، مردم اعتقاد ندارن، و چون باور و اعتقاد ندارن به هر دستاویزی خودشون رو آویزون میکنن که بتونن دشون بدن که مؤمنن و در راه ایمانشون چه میکنن. اینجا اون گرفتاری است که در سطح جهانی و در کشور ما بوده، و اینجا اون چیزی است که پدران اون چیزی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن، که البته مال گذشته است ولی هنوز یکی از بهترین هاست، ولی البته اگر بسته اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اون مبنا قرار بگیره همه چیز میتونه درست باشه. مسئله رو به وجود آوردی که بعدن اسلحه شاخه اونه. جان
آی دکتر، درسته که پس با این صحبت شما بگیم ملاک باید باورمندی باشه تا ایمان، اما خود ایمان باعث در واقع یه سری معضلات میشه.
حالا اون تقسیم بندی باور و ایمان و اینا یه کمی جای گفتگو داره. نمیخوام وارد واژه بشم، حرف اینه که شما اگر به خدا و به کتاب آسمانیتون و به پیغمبرتون معتقدید، هرگز اجازه نمیدید اونها رو به لجنزار و به کثافت خانه تاریخ ببرن.
خب اگه خدای شما دستور بده بکشید
نه، اون بحث مذهبی شد. اون بحث شما بیاد بگید این اعتقاد و ایمان من پاش بیستی معرفی ندارم، دستور کشتن و داد و نداد هنوز ماجرای سیاست یه مسئله دیگری است، ماجرای حکومت یه قصه دیگری است. اولا این تفکیک رو بکنم، سیاست یعنی یه فرایندی است که به اینجا منجر میشه که عوامل و منابع پایگاه اجتماعی، یعنی قدرت، ثروت و حیثیت و آبرو به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و چگونه مشروعیتش پذیرفته شده. اما این سیاست کار هم است، همینقدر که من پشت چراغ قرمز بیستم در سیاست دخالت کردم، برای که قانون رو پذیرفتم، همینقدر که من کسی پول میدم و میگیرم وارد سیاست شدم. برام ما هممون سیاسی هستیم. بحث سیاست اینا تفکیک ها مهمه. ماجرای حکومت و دولته، یعنی اون مجموعه سازمان هایی که به وضع و اجرای قانون میپردازن و قوه مقننه و مجریه و قضاییه رو دارن، اینا رو باید اصلا تفکیک کرد. بنابراین ماجرای حکومت، حالا اینکه یه دینی خوبه یه دینی بده اصلا بحث نیست، چون اونجا بحث دینی میشه که اول باید یه چیز رو مقدم کرد. ولی منم اگر در توجه به عرایزم کردی گفتم به دلیلی که کمی با ادیان آشنام، همه این کتابا رو با دقت کامل خوندم و بر اساس اون به این نتیجه رسیدم که شما اگر مؤمن و معتقدید باید با دخالت دینتون و رهبرانتون در آنچه که اسمش ثروت و قدرت با تمام وجود بجنگید، برای اینکه قدرت از آن سیاست و ثروت مال افرادی است که یا نگرانن یا حرص میزن، به شما چه ارتباطی داره؟ بنابراین اون پاکی و اون خلوصه. حالا در این باورها درست و غلط و خوب و بد هست، اون قصه دیگری است، اون اعتقاد دیگری است. ولی مهم
اینه که مسئله با مذهبت میخوام این کلمات رو که مسئله باور چیز کردم، نه به خاطر اینکه مذهبی رو دیدم، بیشتر به خاطر اینکه یه صحبت بودی که از دوستان در واقع فکر میکنم آقای نوذری بود، گفت که منو در واقع توییتر کرد و من رفتم دنبالش و دیدم واقعیت، و این مسئله باورمندی به اون بیشتر برمیگرده که شما الان توجه کنید قانون گذاران ما، چون به هر حال به قول شما بوده یه نوعی سیاسی میشیم وقتی که در یک مجموعه هستیم و به اونها وابسته ایم، این قانون گذاران ما در آمریکا در ایالات متحده فقط حدود کمتر از 2% هستند که افراد علمی یا پایه‌های علمی دارن، یعنی این افراد با فرض بکنیم مثل مسئله تأثیر
نه آخه من خیلی آخه نمیدونم شما کجا میخواید برید. نه ببینید، این که ما برگردیم بگیم باور علمی دارن یا ندارن و این درصدها اصلا قابل اندازه گیری نیست. ولی اگر شما راجع خب ببینید این حرفا یه مقداری باید مواظب این حرفا بود. شما اگر من بفرمایید
شما یه رفرنسی
نه صبر کنید صبر کنید نه صبر کنید نه عزیزم آخه درست نیست. نه ببینید اینجاست که باید یه مقداری مواظب برداشت ها باشید. در امریکا از این 540 چند نفری که در مجلس سنا و نماینده هستن حداقل 350 400 تاشون یا وکیلن یا تخصصهای عالی دارن. نه بی سواد نیستن، اساس مدرک دارن. شما اگر بحث آگاهی میکنید و سواد یه قصه دیگری. اینا ببینید اینا از هر چیزی استفاده کردن. نه شما اگر بذارید تمام مجلس نمایندگان سنا همه سه تا پی اچ دی و دو تا ام دی و نمیدونم دکترا داشته باشن فرقی در ماجرا نمیکنه. بحث اون نیست. و همینجاست که من با لغت باور و ایمان و اینا این واژه ها رو میشناسم عزیز. اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. اینکه باورمندیم یا اصلا حریم باور با حریم علم.
بذارید مثال خدمتتون بزنم که شاید در مقابل این صحبت شما آقای الگور بینید. من آقای الگور به عنوان یه فرد انسان دوست و سلطوس اینا واقعا باور دارم بهش، ولی ایشون یه کاری برای محیط زیست انجام میدن، یه اورنسی برای دنیا به وجود میارن در مورد گلوبال اورنس که این قضیه جدیه داره اتفاق میفته. ایشون یه فیلم درست میکنه حتی برایش اسکار میگیره، یعنی اینقدر فیلمش مورد تحت تاثیر قرار میگیره، ولی این فیلم اینقدر با
دیدقتی
و با اقرار درست شده
آخه با شکل شده. آخه ببینید من اینو شنیدم، این حرفا درست نیست عزیز. شما اولا باید بدونید کجا دارید مصرف میکنید. به علاوه این که 5 تا عامل سبب خشکی اون منطقه شده که معناش این نیست که یکیش مسئله محیط زیست نیست. استدلالو شنیدم، وقتی میگم راهاش کنید راهاش کنید. نه اونا تند عزیز. آقای الگور کاری که کرده کاری بوده در یه مسیری که از هدف درست محتوایی هم داره. اینکه برگرده بگه علت خشکی این دریا چه به خاطر محیط زیسته بعد هفت عامل دیگه باشه، خب بوده که بوده. علت اینکه کسی از کسی جدا میشه عامل اصلیش خیانته، حالا شش تا دیگه هم بوده. آخه نه عزیز ببینید من نگرانی هستم. نه صبر کنید، روزی که آدما به هر حریمی دست میاندازن کار درستی نیست. به همین جهت است که آدما در حد و حوزه خودشون باید بمونن و بنابراین این که یه کسی یه فیلمی ساخته که هدف مشخص فیلمم هست نیومده مطالعات علمی بکنه، اطلاعاتی هم که میده تیکش درست عزیز. من اونو دیدم با دقتم دنبالش رفتم. عوامل دیگه هم هست. بله مدیریت بد هم بوده، ولی خب چه ارتباط داره؟ درست مثل این که ماجرای فرض کن خشکی ایران، یکیش برمیگرده به محیط زیست، دوم برمیگرده به محیط، بعد برمیگرده به دزدی، بعد برمیگرده به منحرف کردن مسیر رودخانه‌ها. ولی کسی نمیتونه بگه تو چرا میگی محیط زیست عامله. خب محیط زیست هم نقش خودشو داره. برای بحث ما راجع به محیط زیسته. من که دیگه نمیتونم درباره نوع خاک و پستی و بلندی ها و درجه حرارت و اینا هم صحبت کنم. نه نه
خب
راه کنید
در نتیجه من برای اینکه دوستان دیدم پشت خط هستم مدامشون نشم، در نتیجه میخوام خدمت میگم با توجه به اینکه به هر حال اینها تونستن مذهب رو کنار بذارن ولی ثروت رو نتونستن از سیاست جدا بکنن، ولی ثروت در
بنابراین مسئله امریکا همینه. مسئله امریکا همینه.
ما کاری
نه کاری نمیتونیم بکنیم. برای که قواعد رو هم عوض کنید شما محدودم بکنید دخالت رو، راه پیدا میکنن و دخالتشون رو میکنن. معلومه که من اینا اجتناب ناپذیر عزیز. شما وقتی هم که میخواید زن بگیرید شوهر بکنید همچنان به ثروت آدما نگاه میکنید. نفی اینا مسئله انسانه، مسئله یه مرحله بالاتر رشده که باید باشه. برحال شما میدونید من ظرف 17 سال و نیم گذشته هیچ کسی همچین وقتی رو برای بیان مطلب و بعدن گفتگو نداشتم. اینو به شما دادم به خاطر اهمیت مسئله. ازتون هم سپاسگزارم.
یه دنیا ممنونم واقعا اینکه شما این فرصت رو برای تعقل، برای واقع بینی، واقع گرایی، حقیقت جویی برای ما به وجود میارید که فقط صحبت من بین 4 تا دوستای نزدیکم نباشه، این صحبتی بین من و شما باشه که تعداد زیادی اینو
اورنسشون
به وجود بیاد. واقعا
صمیم قلب ازتون سپاسگزارم. ممنونم از مرسی از محبتتون. خدا نگهدار. چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی‌علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید، عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش، در اجرایی استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر فقط در ابتدا میگم شما خیلی خوبی همین
نستای جان.
من یک پسر 10 ساله دارم آقای دکتر. بعد سوالی من اول اینکه من 3 تا بچه دارم، 12 10 و 20 ماه است. این پسر 10 ساله من مشکلش اینه که آقای دکتر توی دستش مشکل داره، یعنی وقتی که میخواد مکسوب بکنه این بچه دائم دور خودش میچرخه میچرخه اما نمیره دستشویی.
از چه اینجوری بوده؟
از 5 سالگی که بعد آقای دکتر شده.
نه ببینید عزیز، اولا من یه اشاره بکنم بعد ازتون سوال میکنم. بزرگترین آسیب انسان در طول مثلا 6 سال اول زندگی که شایع هست، چون ممکنه چیزای استثنایی باشه، مسئله دفعه مدفوعه و این اون چیزیه که پدر مادرها باید به اندازه نمیدونم خواب بچه، غذای بچه بهش اهمیت بده. و بنابراین دو تا دلیل اصلی هم داره. دلیل اولش اینه که مشکل جهاز هاضمه و دستگاه گوارشه، حالا یا به دلیل ارث یا به دلیل به هر حال محیطی، و دوم مسائل روانیه. شما یه ذره ابت وقت ما کمه، حدود 12 دقیقه است، یه کمی بیشتر به من بگید که فرزند 10 سالتون از کی مسئله مدفوع داشته؟ دقیقا همجوری 5 ساله بذاره بعیده، برای که معمولا بچه ها اینو بین 1 تا 3 سالگی پیدا میکنن.
آقای دکتر از اینجای این مسئله پیدا شد که وقتی میرفت تشریف پدرش بهش گفت تو باید خودتو بشوری. و وقتی که این مدرسه میرفت، ما اروپا زندگی میکنیم که نمیشه خودشو بشوره. بعد از اون به بعد این بچه دیگه همیشه مدفوعشو نگرم داشت توی مدرسه، نمیره مدفوع. بهش میگم تا چرا تو از دشوی مدرسه استفاده نمی کنی؟ میگه ماما اون یه دشوی دیگه است. میگم خب باشه، یه
دشویه دیگه. حالا اونو نمیخوام، نه وارد اون جمله نشید. ببینید عزیز، اولا همین حرف هاست که موقع کار دست بچه ها میده، اونم در اروپا، یادم قرار نیست در باری شستن حرف بزنید یا امریکا. دوم این که شما برشون استدلال رو بکنید معنایی نداره. حالا سوال من از شما اینه که چرا با کمک دکتر مدفوعش رو رقیق نکردید که نتونه تا خودش رو نگه داره؟ مثل حالت اصال، یعنی برخی از اوقات چاره‌ای نیست برای این که بتونه به اونجا برسه که توانشو نداشته باشه. بعد از اون الان چه میکنه؟
آقای دکتر بلا اطرای یکی دو دفعه پیش اومده که یه دفعه توی مدرسه بود که مدفوعش
شما روی بلنگو که نیستید، چون صداتون خیلی خوب نیست.
چرا الان خوب شد؟
بهتر شد، ممنونم جان.
بله، بعد توی مدرسه مدفوعش خارج شده، یک دفعه خونه برادرم بودیم،
همون دیگه
اومد و مدفوعش خارج شد.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، شما یک هفته مثلا تعطیلات کریسمس، خب معده این رو با اجازه دکترش با داروهای ملین چیز کنید که تو خونه باشه، هیچ جا قرار نباشه بره. و ضمن بچه ها معمولا 1 ساعت این مدفوع دارن، یا مثلا بعد از صبحونه یا بعد از نهار یا یه چیزی، اونو تنظیمش کنید، روزی یه دفعه براش کافیه و بعدم یه جوری باشه که کاملا تخلیه بشه، ولی که اون موضوع مهمه. حالا یه سوال منو جواب بدید چون وقتی کمیست. در خانواده شما، یعنی پدری و مادری و خانواده همسرتون، پدری و مادری، 4 تا خانواده، ماجرای وسواس و استراب و یا افسردگی و خشم بوده یا نه؟ به صورت آشکار.
خشم و عصبانیت در دو خانواده خیلی زیاد خیلی زیاد فراوان، مسئله افسردگی، من خودم افسردگی دارم، خواهرم روان پریشی داشت و همسرم هم شکلت نگران میم. و این آقای دکتر پسرم مشکلات دیگه هم داره اگر میشه.
نه بذار من یه سوالی کنم، نصب کنیم، روان پریشی خواهرت چیه؟
وقتی که 10 سالش بود آقای دکتر، من یادم این موضوع مال 12 سال پیشه، وقتی که 18 سالش بود چیزایی میگفت و میشنید که ما نمامید و نه
ما. بنابراین احتمالاً اسکیزوفرنی بوده، رایت؟
فقط یک هفته اون طول کشید آقای دکتر، بیشتر از این نه.
خب آخه یه سایکاتیک بوده، البته اون میتونه روان پریشی باشه، نتیجه افسردگی سنگین باشه. نه مشکل دارید عزیز. پسرتون فقط فهرستوار بگید چه چیزایی دیگه داره.
یکی رشد ادراکیش توی مدرسه خیلی نقصش ضعیف بود و من فکر کردم که اختلال یادگیری داره و اینو بردیم برای
نه نه قرار شد فهرستش رو بگید، چیزایی که نتیجه گرفتید نرید تو جزئیات چون نمیخوام.
رشد ادراکی که از لحاظ دکترشون تایید شده که رشد ادراکیش مشکل داره، بعد وقتی که میخواد بازی کنه آقای دکتر من میگم تاها بسته دیگه مثلا میگه که مامان یکم بیشتر بعد خیلی عصبانی میشه و ناراحت میشه وقتی که میخواییم بازیاش قطع کنیم. میگم بسته یه ساعت دیگه بعد عصبانی میشه خیلی و احاسنه توی مدرسه سال اول مجبور شد مدرسه هم تکرار کنه. سال کلاس دو معلمش که فینال لحاظ رشد ادراکی مشکل داره و باید بره کلاس پایین تر و با ما این کارو کردیم و از معلمش خیلی میترسید، وحشت داشت. معلمش هم خیلی سختی بود که وقتی من اینو بر تستم بودم بودم این باید حتما کلاسش رو عوض کنم.
از در خواب چطوره؟
لحاظ خواب مشکلی نداره، خیلی خوبه.
اوکی، از نظر خوردن غذا اینا چی؟
نه خیلی خوبه.
چقدر درباره رفتن حمام و اینا راحته؟
اونم مشکلی نداره، خوبه. هر وقت که بشه تاها باید حموم کنی، سر وضع کثیفه و اینا میره حموم. اما مشکلای دیگه ای هم داره آقا دکتر، مثل اینکه الان زنستونه اما اون اصلا لباس آستین بلند نمیپوشه، میگه مامان اذیت میکنه، سلوالی اصلا نمیپوشه، میگه که مامان این منو اذیت میکنه، این نرسین میکنه، نمیپوشه، فقط سلوارای راحتی میپوشه. آقا دکتر اینم مشکل
نه مشکل پوستم داره.
نه
آخه داره، برای اینکه وقتی که بسته باشه احساس بدی میکنه، پوستش رو تو زندان میبینه، یعنی حالتهای فوبیا داره. نه ببینید عزیز، یک همین مسئله داره، یعنی درست مانند شنونده عزیز اول شما میتونید گیر باشید، یعنی میتونید مسائل آسیب سیستم عصبی یا مغز باشه.
بعد
آقای
دکتر
یه چیزی
هم یادتون رفت بهتون بگم، وقتی که این از یک سالگی به بعد این حالتی بهش دست رو پشمیدن و بعد از 5-6 سال ما فکر میکردیم مرد، همچین حالتی شد، لباش کبود میشد، خودش کبود میشد، بعد از 10 ثانیه دوباره به پوش میومد.
خب دیگه نه ببینید، مغز آسیب دیده است، یه خبری است، یعنی شما بیش از این که روان پزشک رو بخواید که حتما میخواید، نورولوژیست میخواید، متخصص مغز و اعصاب رو میخواید، عکس برداری کامل مغز رو میخواد. عزیز 10 سالش همه چی نشون داده میشه.
بعد آقای دکتر ببخشید چون وقتی کم من اینا باید بگم، هفته یک بارم تراپی میره به خاطر همین مشکل.
تراپی مسئله این مرحله نمیکنه عزیز، تراپی مسئله رو حل نمیکنه، موضوع اصلی و اساسی مغزشه، یعنی باید فهمید در این مغز و سیستم و یا سلسله اعصابش چه میکنه. این حرفایی که میزنید خیلی بوداره، ای بسا اذیت نشید، ای بسا بیماری، ای بسا یه قده اونجاست، ای بسا یه آسیب خوردگی مغز، اونا رو من نمیدونم. و به همجاست که نورولوژیست میخواید، MRI هست، عکس برداری من نمیدونم، QEG همین کارا رو باید با مغزش بکنید عزیز. شما مشکلتون اونجاست.
بعد این متخصص ارگوتراپی هست، آقای دکتر نورولوژیست هم هست.
من نمیدونم، من چی کار دارم که چی هست. من عرضم به شما اینه که شما احتیاج به تشخیص دارید عزیز. من بعد از این همه مدت کار سر این اصل ایستادم، تشخیص. من میخوام یک کسی به من بگه این بچه چشه و تا اونو نگه آروم نمیگیرم. و این بعد از حدس و گمان مثل من نیست که غالب اوقاتم اشتباه و غلطه، نه یه کار تخصصی.
بعد آقای دکتر مثلا مدام لباسش و یقش رو در دهنش میکنه، پتوش رو دهنش میکنه.
نه اونا که obsession compulsionه. نه ببینید وقتی میگه چرا، مثل که به من بگه چرا نفس میکشه، چرا را میگه، خب اونا سوال نیست عزیز، این کارش کار شما نیست. نه اون که کاملا حالتهای compulsionه، یعنی وسواس و اجبار عزیز. OCD داره فرزندتون، obsessive compulsive disorder، OCD که داره. ممیده من این هست به OCD داشته باشه، بیش از اونه. حرفایی که میزنید چون مسئله مدفوعش هم مرتبطه، البته یه چیزایی هم میگید که خوشحال کننده است، مثل حموم رفتنش یا چیزایی از این قبیل یا خوابش، ولی عزیز موضوع رو جدی بگیرید، یعنی مسئله سطحی نیست. تشخیص میخواید، اصلا دنبال این که چه باید کرد نکرد، این کارو بکنیم اون کارو نکنیم، اصلا برای من هیچ مهم نیست. برای من فقط یه چیز مهمه، تشخیصه. و این تشخیص رو نورولوژیست و روانپزشک، روانشناس هم نه، سایکیاتریست، نورولوژیست، این دو تا هستن که با همکاری با هم میتونن جواب بدن به شما. جان
بعد همین بچه خیلی بچه محتاطیه و خیلی
محتاط نیست عزیز، ترسوه. محتاط چی؟ مشکلش معلومه این بچه ها دو چیزه، خجالت هست و وحشت دیگه. این دوتا هست. این همجاست که من وقتی بحث درباره سلف استیم حرفم این است که من خودم رو خوب میدونم و خواستنی و دوست داشتنی، دوم که نه خجالت میکشم از اون چی که هستم و دارم و نه وحشت دارم. پسر شما همه علائم به هم ریختگی رو داره. امید من این است که در حد استراب و وسواس باشه عزیز و یا حتی رفتار اجباری. OCD کمترین چیزیست که فرزندتون داره، کمترینشه. امیدوارم همین باشه. ولی برای خاطرتون آسوده بشه لطفاً و حتما از بهترین دکترا، نه مثل من، بهترین دکترهای هر جای اروپا که هستید لطفاً استفاده کنید، برای که یک بار تشخیص میخواید برای همیشه. جان بسیار خوب، اونجا بهترین دکترها هست، بهترین دکترها هست. بنابراین بگردید ببینید بهترینش که مخصوصا روی کودکان هست کدامشون، هر کسی پیدا کردید.
بعد آقای دکتر یه چیزی هم که هست، همسرم میگه اینا مشکلات
جنتیکیه،
اینا
دو
نمیشه حل.
در حال هر چی، اولا مشکلات جنتیکی هم همش کم میشه، زیاد میشه، درست میشه، خرابتر میشه، ولی این که نمیشه نشست. من اگر مشکل ژنتیکی قلب دارم که نمیشنم عزیز، من در این سن و سال مشکل ژنتیکی قلب دارم، باید چند تا کار رو حتما بکنم، ای بسا دارو بخورم، یه سری کارا رو نکنم تا به جای 30 ساله بمیرم 70 ساله بمیرم. یعنی چی؟ اون حرفای همسرتونم خوب نشون میده که خیلی آگاهی نیست. اصلا ژنتیک قبول بسکلیشه چی گفته مشکل ژنتیک ابدیه؟ یعنی چی؟ اگر هر بیماری ژنتیک بود میمونه، هیچ کارش نمیشه کرد. آخه این نگاه سنگوار به انسان که درست نیست. لطفاً و حتما دکتر، دکتر، دکتر. متاسفم که وقتم به آخر رسیده، ولی خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. خیلی خوشحال
شدم. خواهش می‌کنم، لطف کردید. چنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764، 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس.